ژاپن، چین، بالی و دشخیم عشق. در پاییز 1987 در حالی که در هتلی در توکیو مشغول تحویل گرفتن اتاقم بودم، با روانشناس ژاپنی مسلط به زبان انگلیسی روبرو شدم که میزبانانم از نیویورک به توکیو آورده بودند. او در اتاق مجاور من در هتل مستقر شده بود و در طول آن یک هفته مشاوره من مترجمم و در دسترسم بود. از او پرسیدم ممکنه به من بگید من قراره دقیقاً چی کار کنم؟ گفت مدیر برنامه ها تو بیمارستان هاسگاوا درباره برنامه خاص این هفته شما به من چیزی نگفته. گفتم واقعاً نمیدونم چرا. از اونها سوال کردم ولی پاسخی ندادن. به نظر میرسه که عملاً قصد دارن مخفی کاری کنن. او خونسرد به من نگاه کرد و شانه هایش را بالا انداخت. صبح روز بعد، زمانی که من و او به بیمارستان هاسگاوا رسیدیم، با استقبالی پرمهر، همراه با یک دسته گل بسیار بزرگ و گروه عظیمی از روانپزشکان و مدیران اجرایی داخل ورودی بیمارستان روبرو شدیم. آنان گفتند که اولین صبح حضور من در آنجا موقعیتی ویژه خواهد بود. همه کارکنان بیمارستان برای شنیدن سخنرانی من درباره گروه درمانی بیماران بستری حضور خواهند داشت. سپس مرا به طرف تالار سخنرانی با گنجایش 400 نفر هدایت کردند. از آنجا که من بارها درباره جلسات گروهی سخنرانی کرده بودم، احساس راحتی می کردم و به آرامی نشسته بودم و به طور شفاهی یا با نمایش نوارهای ویدیویی درباره گروه درمانی بحث و گفتگو می کردم. اما متوجه شدم که کارکنان مو به مو یک جلسه گروه درمانی را بازسازی و به شکل نمایش درآوردند و این مرا متعجب ساخت. آنها گفتگوهای یک جلسه گروه درمانی را که در ماه قبل در یکی از بخش‌های بیمارستان برگزار شده بود ضبط کرده بودند، آن را روی کاغذ آورده و از کارکنان خواسته بودند هر یک نقشی را به عهده بگیرد و البته که ساعت‌ها به خاطر این نمایش تمرین کرده بودند. نمایشی شست و رفته بود، اما افسوس که یکی از وحشتناک‌ترین گروه درمانی‌هایی را به نمایش گذاشت که در عمرم دیدم. راهبران گروه به دور اعضا حلقه زده بودند و به آنها توصیه می کردند و به نوبت برای هر عضو تمرینات مختلفی تجویز می کردند. حتی یک بار هم یکی از اعضای گروه با دیگری صحبت نکرد. به نظر من این نمونه بارزی از چگونه گروه درمانی نکنیم بود. اگر آنها فقط نوار گروه درمانی واقعی را پخش می کردند، من با متوقف کردن آن و توضیح رویکردهای جایگزین مشکلی نداشتم، اما چگونه می توانستم نمایش دقیق و طراحی شده آنان را که لابد ساعتهای بیشماری را صرف تمرین آن کرده بودند متوقف کنم؟ این توهینی وحشتناک محسوب می شد. بنابراین نشستم و تا آخر نمایش را تماشا کردم به همراه مترجم که در گوشم زمزمه می کرد. سپس در قسمت بحث و گفتگو با ملایمت بسیار چندین روش بین فردی را پیشنهاد کردم. من نهایت تلاشم را کردم که در طول آن یک هفته در توکیو مدرس مفیدی باشم، اما هیچگاه احساس نکردم ثمر بخشم. طی همان یک هفته متوجه شدم که چیزی عمیقاً در فرهنگ ژاپنی ریشه دوانده که در نقطه مقابل روان درمانی غربی قرار دارد، مخصوصاً روان درمانی گروهی، عمدتاً شرم از برملا کردن خود یا فاش کردن رازهای خانوادگی. داوطلب شدم تا یک گروه فرایندی برای درمانگران را رهبری کنم، اما پیشنهادم رد شد و صادقانه بگویم از این بابت آسوده خاطر گشتم. فکر می‌کنم چنان سکوت قدرتمندی حکم فرما می‌شد که پیشرفت خاصی نمی‌کردیم. در تمامی سخنرانی هایم در آن هفته، همه حضار با احترام و با حواس جمع به من گوش دادند، اما هیچ کس نه نظری داد و نه حتی سؤالی کرد. ماریلین هم در همان سفر چیزی شبیه این را تجربه کرده بود. او در یک سالن اجتماعات بسیار زیبا در انستیتوی زنان ژاپنی در مقابل جمعیت کثیری درباره ادبیات زنان آمریکایی در قرن بیستم سخنرانی کرده بود. این همایش با رسیتال رقص‌های زیبا پیش از سخنرانی و حضور مخاطبان مؤدب و سراپا گوش به خوبی ساماندهی شده بود. اما او در زمان پرسش و پاسخ با سکوت مواجه شده بود. دو هفته بعد همان سخنرانی را در دانشگاه مطالعات خارجی پکن ارائه داده بود و در پایان با باران پرسش‌های دانشجوهای چینی روبرو شده بود. هر نوع تکریم و احترامی که در تصور بگنجد در توکیو از من به عمل آمد. من عاشق سینی‌های بنتوی نهار بودم که در هفت بخش از غذاهای خوش طعم و خوش آب و رنگ تشکیل می‌شد. به احترام من ضیافت‌های گشاده دستانه بسیاری برگزار شد و میزبان من سخاوتمندانه از من دعوت کرد تا هر زمان که خواستم از ملک وی با چشم‌اندازی 360 درجه در هاوایی استفاده کنم. پس از آن مشاوره به هر نقطه‌ای در ژاپن که مسافرت می‌کردیم میزبانان یا حتی غریبه‌های بلند نظری از ما پذیرایی می‌کردند. یک شب در توکیو زمانی که به طرف تئاتر کابوکی در حرکت بودیم راهمان را گم کردیم. زنی در حال شستن پله‌های ساختمانی بود. بلیط‌هایمان را به او نشان دادیم. او بلافاصله کارش را رها کرد و ما را تا سالن تئاتر همراهی کرد. یک بار دیگر در توکیو از اتوبوس پیاده شده بودیم و در خیابان‌های شهر قدم می‌زدیم که صدای پای شتاب زده از پشت سرمان شنیدیم. زنی سال خورده در حالی که نفس نفس می زد با چتری که در اتوبوس جا گذاشته بودیم به طرف من آمد. کمی بعد در یک معبد بودایی با یک غریبه باب گفتگو را باز کردیم. او استاد دانشگاه بود و بلا فاصله ما را برای صرف شام به خانه‌اش دعوت کرد. اما فرهنگ آنان از رویکرد من به روان درمانی استقبال نکرد. و تعداد اندکی از کتاب‌های من به ژاپنی ترجمه شده است. ژاپن اولین توقفگاه من طی یک سال فرصت مطالعاتی‌ام بود. من آن موقع به تازگی دوره بسیار سخت اصلاح دوباره کتاب آموزشی گروه درمانی خود را به پایان برده بودم. تازه کارانی مانند من که کتاب آموزشی می‌نویسند کلن از این امر ناآگاهند که اگر این کتاب موفق باشد، همه عمر آنان را درگیر می کند. کتاب‌های آموزشی باید هر چند سال یک بار بازبینی شوند، مخصوصاً اگر در آن حوزه پژوهش‌های جدیدی صورت گرفته یا تغییراتی ایجاد شده باشد، و این اتفاق دقیقاً درباره گروه درمانی افتاده بود. اگر این کتاب‌ها بازبینی و اصلاح نشوند، مدرسان در جستجوی مقالات بروزتر برای تدریس در کلاس‌های خود خواهند بود. در پاییز 1987، آشیانه ما خالی شده بود. کوچکترین پسرم بن خانه را به مقصد دانشگاه استنفورد ترک کرده بود. من و ماریلین پس از ارسال نسخه اصلاح شده کتاب آموزشی‌ام به ناشر، آزادی من را با یک سال سفر به خارج جشن گرفتیم و در پاریس و بالی برای خلوت گزینی های نوشتاری طولانی مدت توقف کردیم. من مدتی بسیار طولانی در فکر نگارش کتابی کاملا متفاوت بودم. در تمام زندگیم به داستان سرایی عشق ورزیدم. و اغلب داستان‌های رواندرمانی با مراجعانم را قاچاق می‌کردم. برخی از آنان تنها در چند خط و بعضی در چندین صفحه در نگارش حرفه‌ای من ادغام می‌شدند. طی سال‌ها بسیاری از خوانندگان کتاب‌های آموزشی گروه درمانی به من اطلاع داده بودند که حاضرند صفحات بسیاری حاوی تئوری‌های خشک را تحمل کنند، چرا که می دانند در پایان آن یک داستان آموزشی در انتظارشان است. بنابراین من در 56 سالگی تصمیم گرفتم در زندگیم تغییری اساسی ایجاد کنم. من به تدریس رواندرمانگران جوان از طریق نوشته هایم ادامه می دهم، اما داستان را در موقعیتی ممتاز قرار می دهم. من داستان را در اولویت قرار می دهم و این امکان را فراهم می کنم تا به ابزار اولیه تدریس تبدیل شود. احساس کردم زمان آن فرا رسیده که این قصه‌گوی درون را رها سازم. پیش از ترک خانه به مقصد ژاپن، ضروری بود که استفاده از ابزار و وسایل جدید را یاد بگیرم. یک لپتاپ. بنابراین به مدت 3 هفته، یک کلبه در آشلند اورگون، شهری که بارها با آن سفر کرده و از فستیوال تئاتر استثنایی آن دیدن کرده بودیم، اجاره کردیم. شبها به تماشای تئاتر می رفتیم، اما در طی روز من سخت کوشانه و با پشتکار نوشتن با لپتاپ را تمرین می کردم. زمانی که از تسلطم برای استفاده از آن خاطر جمع شدم، اولین قدم را برداشتیم. مشاوره در توکیو. من در آن زمان یک انگشتی تایپ می کردم. تمام کتابها و مقاله های قبلی من دست نویس بود یا در یک مورد دیکته شده بود. اما برای استفاده از کامپیوتر بایستی تایپ کردن را می آموختم و با روشی غیر معمول موفق شدم. من در تمام مدت طولانی پروازم به ژاپن مشغول یکی از بازی‌های ویدیویی آن زمان شدم. در این بازی موشک‌های ناوگان‌های موجودات فضایی به سفینه من حمله می‌کردند. این موشک‌ها به شکل حروف الفبا بودند که فقط با فشار روی همان حرف روی کیبورد دفع می‌شدند. آن بازی وسیله آموزشی استثنایی و مؤثر بود، طوری که تا زمان فرود هواپیما در فرودگاه تایپ کردن را آموختم. پس از دیدار از توکیو به طرف پکن پرواز کردیم و 4 تن از دوستان آمریکایی من را در آنجا ملاقات کردیم و همراه با یک راهنما که در آن سالها اجباری بود به مدت 2 هفته راهی چین شدیم. ما از دیوار چین و شهر ممنوعه دیدن کردیم و با قایق سواری روی رودخانه در مسیر گویلین از راه دور مسحور کوههای نکتیز مدادی شکل شدیم. در طول تمام این سفرها من در تعمق و تفکر درباره چگونگی نگارش مجموعه داستان‌های رواندرمانی خودم بودم. یک روز در شانگهای کمی سرما خورده بودم و دیگران را در تور یک روزه همراهی نکردم و تمام صبح را استراحت کردم. از داخل کیف دستی مملو از یادداشت‌های جلسات درمان از 25 پرونده موجود، یکی را تصادفی بیرون کشیدم که خلاصه 75 جلسه رواندرمانی من با سال محقق 60 ساله بیوشیمی بود. بعد از ظهر همان روز، زمانی که تنهایی در خیابانهای شانگهای پرسه می زدم، به یک کلیسای کاتولیک زیبا اما از دیرباز متروک رسیدم. از در قفل نشده آن وارد شدم. داشتم از راه رو از بین صندلی ها می گذشتم که اتاقک مخصوص اعتراف توجهم را جلب کرد. پس از آنکه مطمئن شدم تنها هستم، کاری را انجام دادم که همیشه می خواستم انجام دهم. وارد اتاقک شدم و روی صندلی کشیش نشستم. به نسل های متعددی از کشیشان که در آن اتاقک به اعترافات افراد گوش کرده بودند فکر کردم و تمام آنچه را شنیده بودند تصور کردم. آه، چقدر ندامت، چقدر شرم، چقدر احساس گناه. من با آن مردان خدا حسادت کردم. به تواناییشان در صدور حکم برای رنج کشیدگان قبطه خوردم. تو بخشیده شدی. عجب قدرت درمانی. توانایی های شخصی خود من در برابر آنان به نظر بسیار اندک می رسید. پس از نشستن و تعمق 1 ساعته بر آن کرسی کهن قدرت، اتفاقی شگفت‌آور افتاد. من به وهم و خیالی پا نهادم که باعث نوشتن داستان 3 نامه ناگشوده شد. من به طور ناگهانی آنچه را برای آن قصه می‌خواستم یافتم. شخصیت‌هایش، ساختارش و لحظات توأم با حس تعلیقش. مستأصل شده بودم چرا که بایستی قبل از پریدن این افکار از سرم آنها را بر روی کاغذ می آوردم، اما کاغذ و مداد هم راه نداشتم. این دوره پیش از اختراع آیفون بود. هیچ راهی برای ثبت افکارم وجود نداشت. تمام کلیسا را جستجو کردم و یک ته مداد 2 سانتی در یکی از قفسه‌های خالی کتاب پیدا کردم، اما از کاغذ خبری نبود. بنابراین به تنها کاغذی که در دسترس بود پناه بردم، یعنی صفحات سفید پاسپورتم، و عناصر اصلی قصه را یادداشت کردم. این اولین داستان از مجموعه داستان‌هایی بود که در پایان آن را با عنوان دشخیم عشق به چاپ رساندم. چند روز بعد با دوستانمان و چین خداحافظی کردیم و برای اقامتی 2 ماهه در بالی به طرف اندونزی و خانه شگفت‌انگیزی که اجاره کرده بودیم پرواز کردیم. آنجا بود که نوشتن را به طور جدی آغاز کردم. ماریلین هم یک پروژه نگارش در دست داشت که در نهایت به کتاب خواهران خونی انقلاب فرانسه در خاطر زنان تبدیل شد. با اینکه ما هر دو دیوانوار 4 فرزندمان را دوست داشتیم، این آزادی را می ستودیم. بعد از 33 سال، این اولین اقامت طولانی ما با هم بدون فرزندانمان از زمان ماه عسلمان در فرانسه بود. خانه ما در بالی به هیچ وجه شبیه چیزی نبود که تا آن زمان دیده بودیم. از بیرون تنها می توانستیم دیوارهای بلندی را مشاهده کنیم که دور تا دور ساختمان بزرگی را احاطه کرده و مملو از گیاهان سرسبز و شاداب استوایی بود. داخل خانه دیوار نداشت و اتاقها تنها با سایبانهای آویزان از هم جدا شده بودند. محل خواب طبقه بالا بود و حمام و توالت ساختمانی مجزا داشت. شب اول اقامت ما در آن خانه فراموش نشدنی بود. نیمه شب بود که فوجی از حشرات پرنده بر ما فرود آمدند. میلیون ها حشره. به قدری هول کرده بودیم که فقط ملافه را روی سرمان کشیدیم. به چمدانم نگاه کردم و تصمیم گرفتم صبح علی‌الطلوع بیدرنگ آن محل را ترک کنیم. اما با طلوع خورشید همه چیز آرام گرفت. حتی یک حشره هم دیده نمی‌شد و خدمتکار قسم خورد که هجوم فوج این موریانه‌های تخم‌گذار فقط یک شب در سال اتفاق می‌افتد. پرندگان رنگین کمانی جسورانه روی شاخه‌های پیچیده و تو در توی درختان باغچه می‌نشستند و با صداهای عجیب نغمه‌سرایی می‌کردند. رایحه ناآشنای شکوفه ها ما را مست می کرد و ما در آشپزخانه با مقدار زیادی از انواع میوه ها با اشکال عجیب و غریب روبرو شدیم. کارکنان 6 کلبه مسکونی مجاور ما تمام روز خود را صرف تمیزکاری، آشپزی و باغبانی می کردند و همراه با پخش موسیقی برای فستیوال های متعدد و مذهبی خود گلارایی و میوه آرایی می کردند. از در پشتی خانه در ادامه یک گذرگاه شنی پس از 3 دقیقه پیاده روی به ساحل پرشکوه کوتا که آن روزها هنوز بکر و خلوت بود می رسیدیم. هزینه همه این امکانات بسیار کمتر از اجاره خانه من در پالو آلتو بود. پس از پایان نگارش داستان مربوط به سال، یعنی 3 نامه ناگشوده و استفاده از یادداشت‌هایی که در پاسپورتم نوشته بودم، هر روز صبح روی نیمکت توی باغچه می نشستم و یادداشت‌های پرونده‌های درمانجوها را برای شروع داستان بعد زیر و رو می کردم. بعد از ظهرها با ماریلین ساعتها کنار ساحل می پلکیدیم. تقریبا اغلب به طور نامحسوسی داستانی در ذهنم ریشه می دواند و نیروی فزاینده‌ای تولید می کرد که مجبور می شدم تمام یادداشت‌های دیگرم را کنار بگذارم و همه وجودم را وقف آن داستان خاص کنم. زمانی که نوشتن را آغاز کردم نمی دانستم این روایت مرا به کجا خواهد برد یا چه شکلی به خود خواهد گرفت. احساس می کردم من تنها تماشاچی این واقعه ام و همچنان که نظاره می کردم شاهد ریشه دواندن و جوانه زدنش بودم که داشت خیلی زود انسجام پیدا می کرد. اغلب شنیدم که نویسندگان می گویند داستان خودش را می نویسد، اما تا آن زمان این را درک نکرده بودم. پس از 2 ماه درباره داستان کوتاه و جذابی که ماریلین سالها قبل درباره ویلیام تاکری، رمان نویس انگلیسی قرن 19 برایم تعریف کرده بود، به درک و شناخت جدید و عمیق‌تری دست یافتم. یک شب وقتی تاکری از اتاق مطالعه‌اش بیرون می‌آید، همسرش از او می‌پرسد نگارشش در آن روز چگونه پیش رفته است و او پاسخ می‌دهد: اوه، روز وحشتناکی بود. پندنس، یکی از شخصیت‌های داستانش، دست به حماقت زد و من نتوانستم جلویش را بگیرم. خیلی زود به شنیدن گفتگوی شخصیت‌های داستانم با یکدیگر عادت کردم. تمام مدت گوش می‌ایستادم. حتی زمانی که نگارش روزانه را به پایان می‌بردم یا زمانی که بازو در بازوی ماریلین کنار سواحل بی‌انتها و ستایش‌آمیز قدم می‌زدم. چندی نگذشت که تجربه دیگری از تجارب مختص نویسندگان را از سر گذراندم. یکی از نابترین تجارب زندگیم. در مقطعی زمانی که عمیقاً با یک داستان درگیر بودم، متوجه شدم ذهن بلحوثم درگیر داستان دیگری است. داستانی که ورای ادراک جاری من در حال شکل گرفتن بود. آن را به شکل یک پیام دیدم. نشانی رازگون. از خود به خودم. این که داستانی که داشتم می نوشتم رو به اتمام بود و یک روایت جدید آماده تولد می شد. حال که تمامی کلام من در این کامپیوتر ناآشنا جا گرفته بود، من بیشتر و بیشتر از این که نسخه های کاغذی کارهایم را نداشتم مضطرب می شدم. در آن زمان هنوز ابزارهای مانند فلش مموری، تایم ماشین یا دراپ باکس برای ذخیره اضافی نرم افزارها ساخته نشده بود. متاسفانه پرینتر دستی کوداک من از مسافرت خوشش نیامد و پس از 1 ماه در بالی روح از بدنش خارج شد. ترسم از اینکه کارهایم در اندرون کامپیوتر مدفون شود باعث شد تقاضای کمک کنم. مشخص شد که تنها پرینتر موجود در سراسر بالی متصل به یک کامپیوتر مدرسه در شهر دنپاسار است. یک روز لپتاپم را به آن مدرسه بردم، صبر کردم تا کلاس ها تمام شوند و به معلم التماس کردم و شاید هم رشوه دادم، به خاطر نمی آورم کدام، اما شاید هم هر دو، تا تمام نوشته هایم تا آن روز را چاپ کند. الهام بخشی در بالی به سرعت اتفاق می افتاد. دوری از نامه، تلفن یا هر گونه موجبات حواس پرتی دیگر باعث شده بود که من بهتر و سریعتر از قبل بنویسم. طی 2 ماه در بالی 4 داستان را به اتمام رسوندم. در هر روایت زمان بسیار زیادی را صرف مبدل کردن هویت درمانجوها کردم. ظاهر، شغل، سن، ملیت، وضعیت تأهل و اغلب حتی جنسیت آنها را تغییر دادم. می‌خواستم مطمئن شوم که کسی نمی‌تواند هویت آنها را تشخیص دهد. و البته که من نسخه کامل داستان را برای آنها ارسال می کردم و از آنها اجازه کتبی می گرفتم. در زمانهای استراحت، من و ماریلین به سیر و سیاحت در جزیره می پرداختیم. ما بومی های باوقار بالی را دوست داشتیم و هنر، رقص، خیمه شب بازی، حکاکی و نقاشی های آنان را می ستودیم و رژه های مذهبیشان را با شگفتی تحسین می کردیم. پیاده روی کنار ساحل دریا و غواصی معرکه بود. یک روز راننده من ما را با 2 دوچرخه به بالاترین نقطه بالی برد و بعد چندین مایل سرازیری را از میان روستاها طی کردیم و از کنار غرفه هایی که برش های میوه های جک فروت و خارگیل می فروختند گذشتیم. در کمال تعجب، شطرنج در بالی بسیار محبوب بود و من این بازی را در همه جا می دیدم. اغلب صبح‌های زود به رستوران نزدیک خانه می رفتم تا با گارسون آنجا شطرنج بازی کنم. من به ماریلین قول داده بودم که فرصت مطالعاتیم در نیمه دوم سال را با او در اروپا بگذرانم. من به جزایر استوایی‌اش می‌ورزم و ماریلین به فرانسه. و در تمام طول زندگی مشترکمان سعی کرده ایم با هم سازش کنیم. مارلین به تازگی از منصب اجرایی خود در استنفورد استعفا کرده بود، با اینکه تا امروز در سمت استاد ارشد در آنجا مشغول به فعالیت است و وظایف کاری ناتمامی داشت که ما را مجبور می کرد پیش از رفتن به اروپا سری به پالوآلتو بزنیم. من در هاوایی برای شرکت در خلوتگزینی نویسندگان در اوآهو توقف کردم و در خانه زیبای میزبان ژاپنی خود مستقر شدم، جایی که دو داستان دیگرم را به اتمام رساندم. سرانجام پس از 5 هفته مارلین زنگ هشدار را به صدا درآورد و به من اطلاع داد که زمان از سرگیری مسافرتمان فرا رسیده است.